En Écosse. En Écosse. En Écosse.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری خدمتان رسیدیم. امروز هم این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس حدوداً 35 دقیقه خدمتان خواهیم بود. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsoday.com/dari. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان در نشست وین و نگاهی به جایگاه زبان فارسی در افغانستان. خب دوستان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. امروز هم موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی خواهیم گرفت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما طی روزهای اخیر نشست وین همونطور که میدانید برگزار شد. این نشست از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته. در نشست وین شماری از چهره‌های افغانستانی در قطعنامه بر گفتگوهای سیاسی و ایجاد حکومت فراگیر تاکید کردند. این نشست روز پنجشنبه گذشته زیر نام انسجام برای آینده افغانستان آغاز شد که اشتراک کنندگان برای 3 روز پشت درهای بسته درباره اوضاع جاری افغانستان گفتگو کردند. در قطعنامه این نشست از جامعه جهانی هم خواسته شده تا در مسائل افغانستان میانجیگری کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که جنگ در افغانستان پایان یافته و چهره هایی که در این نشست شرکت کرده اند چهره های بی اعتباری هستند.
چند تن که در اتریش شیشتن و جمعوری کردن می آنها کسایی هستند که مردم ما آنها را بسیار به خوبی میشناسند و آنها امتحان خود به ملت دادن.
اما همزمان با این نشست شماری شهروندان افغانستان در وین در حمایت به این نشست گرد همایی برپا کردند و برخی دیگر در روز دوم این نشست در اعتراض و مخالفت به اعضای شرکت کننده گفتند که آنان مورد پذیرش مردم نیستند. در همین حال احمد مسعود رهبر گروه مخالفان دولت طالبان در مصاحبه با یورونیوز گفته ما به کمک و حمایت نیاز داریم، اما من هنوز معتقدم که باید همه دور هم جمع شویم، یعنی جامعه جهانی در کنار تمامی نخبگان افغانستانی که از وضعیت کنونی راضی نیستند باید راهی برای آینده افغانستان بیابند. این چهره سیاسی افغانستان در پاسخ به اینکه چگونه میتوان افغانستان را نجات داد گفت جهان نه به عنوان تک تک کشورها بلکه به عنوان یک جمع متحد و واحد باید با طالبان مواجه شود و افزون بر آن با همه طرفها و احزاب افغانستان تعامل داشته باشد تا به یک راه حل واقعی برای افغانستان برسند. در همین ارتباط گفتگوی انجام شده با محترم سهراب آریا کارشناس افغانستانی در امور سیاسی و نخست از وی پرسیده شده در مورد ارزیابی که از نشست وین دارد.
در رابطه با نشست ویانای کشور ادریش باید عرض کرد این نشست اگر به منظور تامین صلح در کشور بوده باشه و بتونه که از راه های گفتگو و مباحثه بین الافغانی پیش برن و صورت بگیره گام مثبتی است. در طول سالهای جنگ در کشور مردم از جنگ خسته هستند و یک مباحثه و گفتگوی بین الافغانی واقعی در اینجا نیاز است. اینکه جمعیت سیاسیون در کشور ادریش دور هم آمدن و در رابطه با این موضوع میخواین صحبت بکنن، اگر هدفشان هدف صلح بوده باشه ما ایره به فال نیک میگیریم و امیدوار هستیم که اونا بتونن با امارات اسلامی یک جا کشور را به سوی آبادی و توسعه سوق بدن. ما مطمئن هستیم که دیدگاه امارات اسلامی هم چنین است که با اونا مباحثه داشته باشن، گفتگوی داشته باشن تا اینکه صلح در افغانستان تامین شه و همین بحرانی که حکومت فعلی باش دست و پنجه نرم میکنه این بحران از بین برداشته شود.
چهره هایی که در این کنفرانس شرکت کردن میتونه که نقش مهمی را در آوردن صلح و ثبات و آرامش در افغانستان بازی بکنه.
در میان این هیئت بعضی چهره هایی هست که میتونن آدم امیدوار باشه برش. بعضی سیاسیون دیگه که در دیگه کشورها نشست هایی را انجام میتونن برگزار میکنن ما زیاد به امیدوار نیستیم، چون سیاسیون قبلی امتحان خود را بر مردم اونا دادن. اینکه یک جمع سیاسیون تازه کار و بعضا سیاسیونی که حداقل دستش به خون مردم و جیب مردم نبوده اونا گرده هم اومدن و این نشست را برگزار کردن ایره ما مفعول نگیریم.
سیاسیون سیاسیونی که در ویانا اشتراک کردن و در این جلسه اشتراک کردن، آیا اینا قدرت طلب نیستن؟
دقیقا این فطرت انسان هست که بیشتر تمرکز روی قدرت هم داره، این فطرت انسان است. اما به هر حال ما جنبه کلی این نشسته در نظر میگیریم. شاید افراد در بین این هیئت باشه که اونا قدرت طلب باشن یا بر منافع شخصی ایشان کار بکنن، اما اگر ما در کلیات بریم ما افراد رو میبینیم که حداقل اونا بر خرابی های کشور سهم نداشتن. از این رو میتونه که آدم امیدوار بود.
چطور میتونیم که همی جنگ را که در نقاط کشور همی حال فعلا جریان داره و این طرف هم که میموره برادرای ماستن و اون طرف هم کشته میشن برادرای ماستن، چطور میتونیم به این نقطه پایان بدیم؟ رای حل چی است؟
دقیقا رای حل یک کمی گذشت از دو طرف خواهد بود. یعنی اگر این طرف هم هست که امارات اسلامی هست، اینا هم از کشورهای دیگه نیستن، اینا هم افغان هستن، مسلمان هستن و از امی جامعه هستن، و گروه های سیاسی که علیه از اینا می جنگن، اینا هم افغان هستن، اینا هم از این ملک هستن، اونا هم استدلالات خود را دارن، اینا هم استدلالات خود را دارن. اما بهترین شیوهی که بتونه قطع جنگ و خونریزی در کشور بوده باشه، تعامل امارات اسلامی با سایر سیاسیون و گروه هایی که در افغانستان عملا در علیه آنها فعالیت دارن، تعامل با اونا هست، تعامل باید بکنن.
خب گفتگوی بود با محترم سهراب آریا، کارشناس افغانستانی، در مورد نشست وین. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر سنف ششم در افغانستان شده و ای گفته دختران به مکتبهایشان تعلق دارند و از طالبان هم خواسته که اجازه دهند آنها دوباره به مکاتب برگردند. با این وجود دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما امروز با نشر اعلامیه گفته که اولین سالگرد محرومیت دختران از مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان سازمان ملل مجدداً درخواست خود را از مقامات حاکم در افغانستان جهت اتخاذ تدابیر فوری برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه تکرار میکند. مارکس پوتزل، سرپرست دفتر سازمان ملل در افغانستان، هم گفته این یک سالگرد غم‌انگیز، شرم‌آور و کاملا قابل اجتناب است. او تأکید کرده که محرومیت مداوم دختران از مکاتب ثانوی و لیسه هیچ توجیه معتبری نداشته و مشابهتی هم در هیچ کجای جهان ندارد. این برای نسلی از دختران و آینده خود افغانستان بسیار مضر است. یونما تأکید کرده مسئولیت ایجاد شرایط مساعد برای صلح، همشمولیت پذیری، امنیت، حقوق بشر و بهبود اوضاع اقتصادی بر عهده مقامات طالبان است. جامعه بین المللی آماده حمایت از دولتی است که از همه مردم نمایندگی نموده و به حقوق آنها احترام بگذارد. گفتن است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، در حالی که هیچ توجیهی در این مورد وجود ندارد. اما هنوز مشخص نیست که مکاتب دخترانه در افغانستان چه زمانی بازگشایی خواهد شد. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، امروز روز 27 سنبله، سال روز در گذشت شهریار، شاعر زبان فارسی. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است. زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان حوزه فرهنگ و تمدن منطقه ایران، افغانستان، تاجیکستان و شبه قاره هند شناخته می شود. زبان فارسی با هزاران آثار گرانسنگ در زمینه‌های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، کلامی، تاریخی، هنری و مذهبی همواره مورد توجه و اعتقاد مردمان این حوزه تمدنی بوده است. علارغم حوادث و رویدادهای پرتب و تاب و گاه ناخوشایند، باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروز حضور و نفوذ دارد. زبان فارسی در افغانستان هم با عنوان یکی از زبانهای ملی و رسمی این کشور بوده، در کنار زبان پشتو و چهره‌های فاخر ادبی هم در این کشور رشد کردند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و نخست از وی پرسیده که برای حفظ و تقویت زبان فارسی در افغانستان که زبان نیمی از مردمان این کشور است چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که ما واقعیت اینه که در اینجا در زمان قدیم وقتی نگاه میکنیم با یک اکثریت قابل توجهی از فارسی زبان مواجه میشیم. نه تنها جمعیت تقریبا قریب به اتفاق کشور، بلکه نظام اداری، زبان علمی و همه اینا به زبان فارسی بوده و بخشی از هویت مردم این سرزمین را میسازه، علاوه بر آثار ادبی که داره. طبیعتا ما باید به این هویت احترام بگذاریم و این را حفظ بکنیم و فکر میکنم که ما برای حفظ این هویت چند تا کار را باید بکنیم. یکی از اینها آگاهی بخشی به مردم نسبت به پیشینه و سابقه زبان و ادبیات فارسی در کشور ما. وقتی که مردم ما بدانند که چه مقدار میراث گرانباری دارند از قدیم، طبیعتاً نسبت به این بیشتر جدی میشن و سعی میکنن که این را حفظ بکنن. موضوع دیگر این هست که ما به آثار ادبی و تولید آثار ادبی بپردازیم. غالباً یک زبان وقتی که ادبیات نیرومندی همراه با او باشه، خب طبیعتاً بیشتر قدرتمندتر خواهد بود. ما خیلی از زبان‌ها رو به وسیله ادبیات اونا می‌شناسیم. به وسیله شعر اونا، به وسیله ادبیات داستانی اونا، به وسیله ادبیات عامیانه یا فولکلوریک اینا. و طبیعتاً هر مقداری که ما بتونیم برای ادبیات کشورمون تلاش بکنیم، برای شعرش، برای داستانش، برای امثال اینا، طبیعتاً به خود زبان فارسی در کشور هم کمک کرد. موضوع دیگه‌ای که به نظرم ضرورت داره این هست که ما نسبت به جایگاه و موقعیت زبان فارسی در حدود نیم قرن اخیر و نیم قرن پیش وقوف داشته باشیم و بدانیم که این زبان در افغانستان فارسی نامیده می شده. الان خیلی ها هستن که با اسم این که این زبان اسمش دری هست و دری با فارسی فاصله داره عملا ضربه می زنن به این زبان. خیلی ها از سابقه این زبان و ارتباط این زبان با مفاخر گذشته یا پرهیز می کنن یا انکار می کنن و این طور تصور می کنن که زبان فارسی افغانستان در یک جزیره افتاده و با عنوان دری و با زبان فارسی در سراسر قلمرو زبان فارسی ارتباط نداره و به این ترتیب گویندگان کمتری داره. زبانی که گویندگان کمتر داشته باشه طبیعتاً زودتر محکوم به فنا است. ما باید به پیکره زبان فارسی به عنوان یک جامعه بیش از 100 میلیونی نگاه بکنیم که ما هم بخشی از او هستیم و طبیعتاً همه سرمایه و همه ظرفیت این پیکره 100 میلیونی رو ما باید به خدمت حفظ زبان فارسی در افغانستان بگیریم. یعنی همه مفاخری که در کشورهای دیگر فعلا با عنوان شاعر و نویسنده شناخته میشن، در تاجیکستان، در شبه‌قاره، در ایران، در جاهای دیگر، اینها هم در واقع مربوط به همین مجموعه کل زبان فارسی است. وقتی که مفاخر ما بیشتر باشه، وقتی که ما سابقه این زبان رو بیشتر بشناسیم، طبیعتاً بهتر هم خدمت خواهیم کرد.
در افغانستان خب از گذشته زبان فارسی و پشتو به عنوان دو زبان رسمی و ملی این کشور شناخته شده. گاهن مشاهده میشه که برخی به خاطر تقویت یک زبان میان به یک زبان دیگه آسیب بزنن. در صورتی که خب این دو زبان در کنار هم میتونه رشد داشته باشه، هم زبان فارسی هم زبان پشتو، به خاطر که از این تنش ها جلوگیری شه چیکار باید کرد؟
به نظر من ما باید از در تعامل و گفتگو وارد بشیم با هم دیگر و این رو تفهیم بکنیم به همدیگر و به جامعه مقابل که اولا برداشتن و حذف یک زبان از گویش مردم، از زبان مردم غیر ممکنه. بارها همین تجربه شده و نتیجه مثبت نداده. دومی که خود این باعث تنش‌ها و چالش‌های خواهد شد که به هر دو زبان و به هر دو گروه از مردم آسیب خواهد زد و کشور وارد یک تنش و یک درگیری‌هایی میکنه که انرژی بسیاری از ما خواهد گرفت، بسیاری از توانهایی که میتونه صرف تقویت هر دو زبان بشه در ظرف صرف تضعیف هم دیگر میشه و در واقع صدمه‌ای که از قضیه ما میخونیم تنها بس زبان فارسی نیست، بلکه کل زبان در کشور ما صدمه میخوره، تعامل بین اقوام صدمه میخوره، کدورت ها ایجاد میشه و خیلی مردم واکنش هایی در برابر هم دیگر ایجاد میکنن که بعدن اینا اثرات سیاسی اجتماعی برای خودش نشان میده. یعنی تو وقتی که زبانی اگه در حرف میکنی، اون مردم در لحاظ سیاسی و اجتماعی هم با خودت مخالف و درگیر میسازی. اینه که هرچی ما بتونیم از راه تعامل، گفتگو و مناسبات نیک پیش بریم، طبیعتا به نفع همه ما.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. گفتگویی بود با محترم محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی. همچنان خدمتان هستیم. برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید. همکاران تلاش دارن که ارتباط با قندهار داشته باشیم. بیش از 800 تن از فارغان صنف 12 هم که 300 تن آنان دختران بودند، در یک آزمون رقابتی که از سوی انستیتوت خصوصی طبی در قندهار برگزار شده بود شرکت کردند. کسانی که در این آزمون کامیاب شوند در بخش‌های پرستاری، قابلگی، دندان، آزمایشگاه و دواسازی راه خواهند یافت. از سوی هم مسئولان محلی در قندهار گفتند که با آموزش و پرورش افراد مسلکی، چالش‌های بهداشتی در بخش‌های دوردست این ولایت برطرف خواهد شد و مرگ و میر مادران نیز کاهش پیدا خواهد کرد. ارتباط ما برقرار شده، بله، با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم در رابطه با این موضوع. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید در رابطه با این آزمون بر ما بگویید که ماجرا چه بوده و چه اقداماتی انجام شده در این زمینه.
بله، تشکر، وقت شما بخیر و سلام به شما و شنونده های محترم برنامه انعکاس. دقیقا در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، نه تنها قندهار بلکه ولایات حوزه قندهار، هلمند، ارزگان، زابل، یکی از بزرگترین چالش ها در این ولایت که از گذشته تا حال موجود است نبود کادر مناسب و مسلکی، خصوصا در عرصه طبابت یا بهداشت. در این ولایت یک مشکل جدی هستند که با گفته مقامات محلی حکومت پیشین و همچنین مسئولان فعلی حکومت این مسئله را درک میکند، ولی هنوز هم برای پر کردن این خلا امکانات خاصی نیست، خصوصا در عرصه صحت عامه یا بهداشت. مشکلات جدی ولایت قندهار و ولایات حوزه قندهار با نبود کادر مسلکی از نگاه طبابت یا صحت عامه مواجه هستند، خصوصا در ولسوالی های دورافتاده و قریه و قصبه های دورافتاده ولایت قندهار نبود دکتران زن یک مشکل جدی می باشد. و بعد از آن که مکاتب دخترانه بالاتر از سنف 6 بروی دختران بر سرتاسر افغانستان بسته است، این تشویش ها بیشتر شده است. اما یک خبر خوشی که در این عرصه یا در این را به تازگی پیش آمده این است که حکومت سرپرست طالبان در ولایت قندهار برای صدها دختری که فارغ سنف 12 هستند، برای آنان در یک آزمون رقابتی در شهر قندهار فرصت دادند و در این آزمون که هدف اصلیش هم بخش صحت هستند ولی بخش های دیگر هم در آن هستند، در مجموع بیش از 800 نفر از فارغین سنف 12 هم در این ولایت که 300 نفر آن تنها دختر بودند، در این آزمون که از سوی یک اینستیتوت خصوصی یا مرکز تحصیلات عالی در قندهار برگزار شده بود، این 300 دختر هم در آن شرکت کردند. اکثریت کامیاب شدگان این آزمون در بخش‌های قابلگی، پرستاری، بخش دندان، لابراتوار و دواسازی کار خواهند کرد. یعنی در مجموع اکثریت مطلق این افراد کامیاب شده در این امتحان به بخش صحت عامه یا به بخش طبابت را خواهد یافت که حضور 300 دختر در این امتحان برای یک خلای جدیه که در عرصه طبابت یا کمبود کادر مسلکی در عرصه صحت عامه یا طبی در قندهار مشکل جدی هستند. با کامیاب شدن این دختران و آغاز تحصیلات عالی آنان تا حد با این مشکل و کمبود کادر و پرسنل صحت عامه یا دکتران زن در قندهار کمکی خواهد کرد. این دختران بعد از شرکت در این امتحان بسیار خوشحال بودند و اکثریتش می‌خواستند که برای آنان زمینه تحصیلات عالی خوب مساعد شود از سوی مسئولان حکومتی و برای دخترانی که هنوز هم دروازه مکاتب برای آنان بسته هستند هر چه زودتر برای آنان هم دروازه های مکاتب را باز کند. از سوی هم مسئولان محلی قندهار هم مسئله را تایید میکنند و میگویند که با آموزش و پرورش افراد مسلکی چالش های سی دی یا بهداشتی در بخش های از ولایت قندهار خصوصا در مناطق دوردست یا اطراف خصوصا ولسوالی های دور افتاده مشکل برطرف خواهد شد و مرگ و میر مادران کاهش پیدا خواهد کرد. مرگ میر مادران در افغانستان به یک رقم بسیار درشت یک جایگاه بسیار بد در دنیا دارد افغانستان و عامل اصلی آن کمبود دکتران زن و عدم خدمات سی مناسب در مناطق دور افتاده در افغانستان است. این مشکل در جنوب افغانستان هم بسیار جدی است. صدیق الله معصومی رئیس امتحان کنکور در قندهار در این مراسم گفت که ما امید داریم که خلاهایی که در قریه و قصبات ولسوالی های دوردست قندهار موجود است با بازوی توانمند این بانوانی که امروز در این امتحان کنکور در قندهار شرکت کردند این خلا پر خواهد شد و این مشکل حل خواهد
بله. تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید،
بخیر باشید شما. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. مقامات وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اعلام کردند هیئت حاکمه افغانستان برای ایجاد راه تجارتی جدید بین این کشور و ایران تلاش می‌کنند. فاضل محمد فضلی رئیس اداره صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در نیمروز گفته هیئت حاکمه افغانستان در نظر دارد راه تجارتی جدید با ایران ایجاد کند. فضلی به خبرگزاری دولتی باختر گفته این راه تجارتی قرار است در کنار راه پل ابریشم ایجاد شود و با گشایش آن روند داد و ستد بین افغانستان ایران سرعت می‌یابد. این در حالی است که راه پل ابریشم به دلیل کم عرض بودن دردسری برای کاروان‌های تجاری است و سبب کندی داد و ستد می‌شود. بر اساس این گزارش، تلاش دولت موقت طالبان برای ساخت راه جدید ترانزیت میان افغانستان ایران با استقبال تجار مواجه شده است. از سوی دیگر نجیب الله خاشرودی مدیر عامل اتاق سند و تجارت نیمروز هم گفته گشایش راه جدید ترانزیتی میان افغانستان ایران باعث افزایش عواید دولت و نیز ایجاد اشتغال برای صدها نفر می شود. در حال حاضر روزانه صدها کاروان تجاری از مسیر راه پل ابریشم بین دو کشور رفت آمد می کنند. چند قبل دولت طالبان یک ساله شد، به همین منظور ریاست عمومی اداره امور دولت موقت طالبان برنامه گزارشدهی حکومت به ملت را سازماندهی کرد. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر در این باره گفت هدف از راه اندازی برنامه حسابدهی دولت به ملت این بود که نظام اسلامی به حیث یک نظام در برابر مردم پاسخگو باشد و افزود یک ساله شدن امارت اسلامی فرصت خوبی برای حسابدهی دولت به ملت بود. به همین اساس ادارات دولتی از طریق این برنامه کارکردها، کارنامه‌ها، اجراءات و آمار ارقام یک ساله و نیز مشکلات برنامه‌های بعدیشان را از طریق رسانه‌ها با مردم شریک کردند. سمنگانی افزود برنامه حسابدهی حکومت به ملت که از دهم اسد آغاز شده بود به تاریخ 19 سنباله پایان یافت. وی بیان داشت که در این برنامه 44 وزارتخانه و ادارات مختلف و مستقل دولتی اشتراک داشتند که بر علاوه از 11 تن سرپرست وزیران، 8 تن رؤسای ادارات مستقل، 37 تن معاونان، 41 تن رؤسای بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و بیش از 20 تن از سخنگویان ضمن ارائه گزارش و پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ گفتند و این روند را مردم از طریق تلویزیون ملی و رسانه‌های خصوصی به گونه زنده مشاهده کردند. خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. شماری از استادان دانشگاه‌های دولتی که می‌خواهند برای ادامه تحصیل به بیرون از افغانستان بروند می‌گویند که تنخواه ماهانه آنان قطع شده است. پیش از این استادان دانشگاه‌های دولتی که برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا به بیرون از افغانستان می‌رفتند تنخواه ماهوارشان پرداخت می‌شد، اما اکنون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک نامه رسمی از قطع تنخواهشان خبر داده است. از سوی هم این وزارت میگوید که این تصمیم به علت نبود بودجه گرفته شده و این وزارت برای حل این مشکل روی یک راهکار تازه کار میکند. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته وزارت تحصیلات عالی کوشش میکند که روی یکتر کار کند. استادانی که در خارج دکترا و ماستری میخوانند برای معاشاتشان تلاش میکنیم که یک برنامه را تنظیم کنیم. برایشان حالا هم میگوییم که مایوس نباشند، از سوی وزارت بالای یک مکانیزم کار جریان دارد. در همین ارتباط ساعت قبل گفتگوی داشتم با محترم عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل، و نخست ارزیابی وی را پرسیدم از این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان.
خب گرچه سخنگوی وزارت این موضوع را رد کرد که معاش از یا پرداخته نمیشه و کمبود بودجه را عنوان کرد به خاطر این موضوع، ولی تا جایی که دیده میشه یک استادایی که برای ادامه تحصیل رفتن خصوصا در کشورهای اروپایی شاید قصد بازگشت نداشته باشند و ندارن هم یک تعداد یا آشکار شده. بنابراین اینا تصمیم گرفتن که یک شناسایی بکنن که کسایی که در داخل کشور هستن و کسایی که در خارج هستن چی موضوعی دارن، آیا واقعا اونا معاش میگیرن برای یکی سال تا زمانی که تحصیلاتشان خلاص شد و دوباره صرف نظر میتونن از آمدن، که در اون صورت امتیاز را باید نگیرن. در غیر از اون کسانی که در اینجا حضور دارن معاششان پرداخته میشه، البته بعد از یک سروی.
خب آقای فانوس، فکر میکنین که با توجه به اینکه در افغانستان به ویژه طی یک سال اخیر گفته میشه که یکی از مشکلات عمده در دانشگاه ها کمبود استاد است، این مشکل چگونه میتونه قابل حل باشه؟
خب این خو یک مشکل عمومی است. فکر میکنم که با پرداختن معاش هم مشکل حل نمیشه که نه برای کسایی که در خارج کشور هستند معاش بپردازند، اما روی یک ضمانت برگشت شاید کار صورت بگیره که ما زیاد به جریان نیستم و این بیشتر برای هیئت اداری معلوم است که امکان داره اینا یک تعهد باید داشته باشند، یا همونطور یک محسوس است که اکثر کسا حاضر نیستند که دوباره به کشور برگردند. به صورت آنلاین از یک کشور دیگه شاید اینا تعقیب بکنند موضوع دکترای خود یا موضوع ماستری خود، و تضمینی وجود نداره که بعد از ختم تحصیل اینا بر بگردن. این کاملا روشن شده و آشکار شده که یکی از کسا حتی ترک تحصیل هم کردن به گونه تا حال معاش می گرفتن و این بر از اینا پذیرفتنی نیست، خصوصا در حالت که افغانستان به مشکل اقتصادی هم دچار است.
آیه فانوس، دانشگاه ها در افغانستان طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های زیادی را طی کردن، اما طی یک سال گذشته با توجه به تحولات سیاسی که در افغانستان شاهد بودیم ضربه های بسیار دیدن. در حال حاضر پس از گذشت یک سال وضعیت دانشگاه ها چگونه است؟ آیا رو به پیشرفت است یا ای که مشکلات همچنان رو به افزایش می باشند؟
خب طبعا اوضاع سر همه چیز تاثیر گذار بوده، در اصل تحصیلات هم به اثر نیست، تاثیرات منفی خود گذاشته. یک روز تازه رفتن است، هم نمی خواهیم بر بگردن، یک روز هم در حال رفتن هستند و منتظر فرصت هستند. بنابراین شاید تغییری در سیاست کلی افغانستان بنابر پیشنهاد کشورهای همسایه و کشورهای منطقه که شما شاهد هستید، بنابر فشارهایی که وجود داره تغییرات ده که ارتش تحصیلات هم متاثر خواهد ساخته، هم به صورت مثبت هم به صورت منفی.
آیه فانوس، گذشته از مواردی که شما اشاره کردین در رابطه با اساتیدی که ممکن است برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برن و این احتمال وجود داره که بر نگردن، راهکارهایی که شما پیشنهاد میکنین با توجه به شرایط فعلی افغانستان ای که اساتید بتونن تحصیلات خود را ادامه بدن و بنیه علمی دانشگاه تقویت شوند، شما چه راهکارهایی را در این زمینه پیش روی وزارت تحصیلات عالی طالبان میبینین؟
خب که وزارت چی راهکار را در نظر داره؟ دقیقاً من نمیتونم ابراز نظر بکنم، ولی در قسمت گرفتن استادای تازه اقدامات بسیار جدی جریان داره. فعلا هم با این مشکل مواجه بودیم، ولی فعلا خلاها پر شده، تا اندازه زیاد استادای جوان استخدام کردیم و اینا به کار خود ادامه میتن که تازه اینا برگشتن، اکثرشان ماستری و دکترا دارن، بنابراین اینا میتونن این خلا را پر بکنن، البته با اغماز از امون تجربه که استادای گذشته داشتن چون شرایط سخت بوده، اینا تصمیم گرفتن که بعد از یک مدت همین خلا را توسط کسانی که داوطلب هستن پر بکنن. تا اندازه زیادی خلا پر شده چون ما تحصیل کرده های بیکار زیاد داریم، اینا آرزو دارن که در دانشگاه جذب شوند.
آقای فانوس، مطمئنن ای که دانشگاه ها مشکلاتشان حل شود یکی از مسائل بسیار مهم است، چون مشکل در دانشگاه، ضعف دانشگاه، پیامدهای جبران ناپذیر میتونه برای هر کشور داشته باشه، به ویژه افغانستان. فکر میکنین که همکاری افغانستان با کشورهای دیگر در قسمت تبادل استاد دانشجو و همکاری های علمی چقدر میتونه در این زمینه کارساز باشه؟
خب اگر کشورهای دیگه افغانستان مثل آل بعدا میرسه چناختان ادامه بتن، طبعا اینا هیچ مسئولیت ندارن برای برگرداندن استادان که در اینجا مصروف هستند، اما اگر تعهدی وجود داشته باشه مثل که در گذشته بود، اونا یک مسئولیت داشتن در قبال افغانستان که اونا را بر بگردارن در افغانستان تا در اینجا خدمت بکنن، اما فعلا چنین تعهدی هم وجود نداره، بر اساس شناختن هم مطرح نیست، ولی همونطور که شما گفتین یک تهدید بسیار جدی است این موضوع.
خب گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل افغانستان. همچنان خدمتتان هستیم. خبری داریم در رابطه با تاجران معترض پاکستانی که خواستار تغییر پرداخت واردات از افغانستان از دلار به روپیه شدند. طبق گزارش رسانه‌ها، گفتگوهای دو جانبه بین تجار افغانستان و پاکستان به خاطر تغییر سیاست و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاها از سوی دولت پاکستان نتوانسته به نتیجه برسد و تجارت بین دو کشور به مشکل برخورد کرده. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که سیاست صادراتی جدید پاکستان برای تاجران افغانستان در پرداخت به دلار آمریکایی استوار است و این امر چندین ماه است که سبب ایجاد مشکلات شده است. طبق گزارش ها در برابر این سیاست، اتحادیه کارگزاران تصفیه گمرک تورخم، اتاق بازرگانی خیبر، صادرکنندگان بازرگانی خیبر پختونخوا و انجمن حمل و نقل کالای پاکستانی ترخیص کالاهای تجاری به مقصد افغانستان را برای چند روز تحریم کردند. تاجران پاکستانی با ثبت اعتراضات خود علیه سیستم پرداخت موجود گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان سیستم بانکداری در افغانستان عملیاتی نشده است. تاجران معترض پاکستانی از دولت این کشور خواسته بودند تا واردات از افغانستان را بر روپیه تغییر دهد، اما برای مدت طولانی دولت پاکستان در مورد این موضوع اقدامی نکرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، کمال تشکر و قدردانی را داریم از ای که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر و مطالب گوناگون را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. التماس دعا و خدا نگهدار.